واقع از در واقع درخواست توجه شما به حوزه یا شاخه از جامعه‌شناسی هستش که به عنوان جامعه‌شناسی صلح شناسایی میشه. شاخه ای از علوم اجتماعی هست که با تکیه بر مفاهیم و روش‌های جامعه شناختی به مطالعه شرایط اجتماعی تولید و پایداری صلح میپردازه. اینکه صلح چگونه به وجود میاد و چگونه میتونه تداوم پیدا کنه. این شاخه نظری و کاربردی برخلاف به اصطلاح اون نگاه کلاسیکی که به صلح داریم که صلح رو امری منفعل میدونه و تابع عدم جنگ میدونه، اتفاقا این رو امری بسیار پویا تلقی میکنه. پویا نیازمند باز تولید مستمر در بستر اجتماع، یعنی در بستر اجتماعی فرهنگی هست که صلح میتونه شکل بگیره و میتونه تداوم پیدا کنه و مدیریت بشه، سمت و سو پیدا بکنه. خب این در ارتباط با مفهوم صلح، نه نظریه پردازی خیلی معروف هست که یوهان گالتونگ نروژی در واقعشون اینو مطرح کرده. ایشون رو به عنوان پدر مطالعات صلح معاصر میشناسن. خیلی فرد فعالی بوده و خیلی بهش استناد میشه، مداخله‌های فعالانه هم کرده در زمینه مسائل به هر حال تعارضات جهانی و اینها. و ایشون در واقع تو نظریش به دو مفهوم، حالا در واقع چند مفهوم اشاره میکنه. یکی صلح مثبت هست که اون رو در مقابل صلح منفی قرار میده. وقتی ما صحبت از صلح منفی میکنیم یعنی صرفا غیاب خشونت، غیاب جنگ، جنگی که آشکاری که همه به نام جنگ باش آشنا هستن. ایشون به مفهوم صلح مثبت اشاره میکنه و منظور از اون صرفا نبود خشونت مستقیم نیست، بلکه آنچه که در واقع به صورت ایجابی میبایستی وجود داشته باشه تا ما صلح رو به رسمیت بشناسیم. صلح مثبت حاکی از وجود عدالت اجتماعی، برابری ساختاری و احترام متقابل فرهنگی هست و به همین ترتیب بحث خشونت ساختاری و فرهنگی هم مطرح میشه. اشکالی از خشونت که از نابرابری های اقتصادی، تبعیض های قومی و جنسیتی یا گفتمان های سلطه‌گر ناشی میشن، حتی اگر جنگی به وقوع نپیوسته باشه. یعنی اینکه آیا ما در واقع یک جامعه خاص رو جامعه توأم با صلح یا صلح‌آمیز تلقی میکنیم یا نه، حتی اگر که زمینه های اشکال و مصادیق جنگ آشکار توش مشاهده نشه. خب جامعه چطور میتونه صلح محور باشه؟ یعنی مبنای تشکیل یک جامعه بر مبنای صلح قرار گرفته باشه. در جامعه شناسی صلح در واقع نه صرفاً، یعنی صلح رو در جامعه شناسی ما صرفاً محصول قراردادهای سیاسی تلقی نمی کنیم، بلکه حاصل فرایندهای پیچیده اجتماعی و فرهنگی تلقی می کنیم. ساختارهای نابرابر، تولید و توسعه فقر، تبعیض، انواع تبعیض، قومگرایی، مرکزگرایی و حتی نظام آموزشی ایدئولوژیک که در چارچوب آموزش‌های رسمی تحقق پیدا می‌کنه، همش می‌تونه زمینه‌ساز خشونت باشه. یعنی در واقع غیاب آنچه که تحت عنوان صلح مثبت ما می‌شناسیم. پس اگر راجع به جامعه صلح محور صحبت می‌کنیم، باید یه سری ویژگی‌ها داشته باشه. باید جامعه‌ای بوده باشه که ساختارهای تبعیض آمیز رو بازبینی کرده باشه، متوجه شده باشه، شناسایی کرده باشه و در جهت خلاف اون عمل بکنه، یعنی تبعیض‌ها رو بزداید، فرصت‌های برابر برای مشارکت سیاسی و اجتماعی فراهم کنه، گفتگو، تحمل، تحمل تفاوت و مدارای فرهنگی رو در نظام آموزشی و رسانه‌ایش پرورش بده. حالا اگه من بخوام شما رو در واقع توجهتون جلب کنم به شرایط عینی حاضر، فارغ از اون جنگ 12 روزه‌ای که درش مثلا زندگی کردیم، تجربهش کردیم، یکی از مصادیق بارزش رو همین امروز این روزها داریم تجربه میکنیم. ما جامعه‌ای هستیم که توش به شدت در واقع نفرت پراکنی الان حاکم هست. درسته که ما یک تجربه بسیار دهشتناک رو سپری کردیم، ولی همین الان داریم با هموطنانمون و کسانی که در کنار ما سالهای سال زیست کردن و در واقع هموطن ما به حساب میان که حالا عنوان مهاجر بهشون میدیم ولی واقعا عنوان درستی نیست، چون نسل در نسل اینا در کنار ما زندگی کردن، ما با اونها در واقع در چه نوع رابطه‌ای داریم به سر میبریم؟ آیا رابطه صلح‌آمیز حاکم بوده و هست؟ آیا در واقع اون تحمل تفاوت‌ها در جامعه ما نسبت به اونها صورت گرفته؟ و آیا مدارای فرهنگی رو ما می‌بینیم؟ اون حمایتی که و مهمان نوازی که همواره صحبت می‌شده که در مورد جامعه ایران وجود داره و بهش به صدا افتخار می‌کردیم. خب به این ترتیب در واقع به نقش نهادهای اجتماعی می‌رسیم. نهادهای اجتماعی عمدتاً خانواده هستن، نهاد آموزش هست، نهاد دین هست، رسانه‌ها هستن، دولت هست. اینا همه نقش کلیدی در نهادینه‌سازی فرهنگ صلح دارن یا میتونن داشته باشن. آیا نقش خودشون رو به خوبی ایفا کردن یا میکنن؟ اینجا در واقع علامت سوالی هست که ما باید به دنبال پاسخ باشیم. به صورت خاص نظام آموزشی ما محتواش چقدر بچه هامون رو صلح جو یا در واقع علاقمند به صلح تربیت میکنه؟ کجاست که در واقع بچه های ما یاد میگیرن فرهنگ مدارا رو؟ یاد میگیرن که در واقع بنی آدم اعضای یکدیگرن. قرار بوده اینو یاد بگیرن دیگه. قرار بوده در واقع جامعه صلح طلبی باشن که افراد حمایت‌های اجتماعی رو به سادگی در بین خودشون، در میان خودشون رواج بدن، گسترش بدن، توسعه بدن. خب این حمایت اجتماعی در برابر چه کسی میبایستی صورت بگیره؟ چه کسی خودی حساب میشه و چه کسی غیر خودی حساب میشه؟ کجا رواست و کجا نارواست؟ رسانه ها چطور به باسولید کلیشه های خشونت زا و خشونت آمیز و گفتمان های تقابل محور کمک میکنن؟ نقش رسانه ها چه بوده؟ حالا ما میتونیم هم از رسانه های رسمی صحبت کنیم، هم از رسانه های غیر رسمی، رسانه های امروز که در واقع خود مردم هست در واقع تولید محتوا میکنن و یه سری جریان ها رو در اونها میبینیم که رواج پیدا میکنه، مورد استقبال قرار میگیره و موجهایی میاد از در واقع روندهایی که شاید ما خیلی ازش خوشحال نشیم. دین هم به عنوان یه نهاد دیگر مطرح میشه که میتونه زمینه ساز گسترش صلح و مدارا و عدالت و به اصطلاح ترحم، بخشش، برابری گرایی باشه یا برخلاف اون عمل کنه. خب بحث صلح و انسجام اجتماعی باز از منظر جامعه شناسی خیلی اهمیت پیدا میکنه. صلح پایدار در گروه انسجام اجتماعی هست، یعنی احساس تعلق، اعتماد متقابل، مشروعیت نهادها و وجود فضاهای گفتگو. در شرایطی که گروه های اجتماعی احساس طرد شدگی یا بی‌عدالتی کنند، زمینه برای خشونت فراهم میشه. هر جایی که ما مرزبندی کنیم، بگیم ما بهتریم شما بدترین، ما مهیم شما که هستیم، خب اونجا در واقع یعنی اون مرزبندی ها ایجاد فرادستی فرودستی میکنه. مرزبندی ها هیچ وقت کمک کننده یاری دهنده برای صلح نیست. مرزبندی ها یعنی درسته که ما متفاوت هستیم، ولی این تفاوت ها جایگاه نابرابر برای ما ایجاد میکنه، در حالی که در جامعه شناسی صحبت از برابرگرایی میشه. یعنی اگر در واقع در مورد جنسیت صحبت کنیم، زن و مرد آیا جایگاه برابر دارن یا نابرابر؟ ما دائم داریم صحبت از نابرابری های جنسیتی میکنیم. نابرابری جنسیتی هم بر مبنای تفاوت های فیزیولوژیک نیست، بیولوژیک نیست، بلکه بر اساس دسترسی به حقوق انسانی، فرصت های رشد و ارتقا هست. ما در خصوص جنسیت هم در واقع جامعه‌ای که آنچنان عدالت محور یا صلح محور باشه نداشتیم، چه برسه به اینکه به بحث قومیت‌ها بخوایم بپردازیم، به بحث تفاوت‌های مذهبی بخوایم بپردازیم و کسانی که باورهای ناهمسانی با ما داشتن و دارن. جامعه‌ای که بتونه تفاوت‌ها رو مدیریت بکنه به جای حذف و سرکوب اونها، اون وقت میتونیم بگیم یه جامعه صلح محور خواهد بود. بحث دیگه صلح از پایین هست، نقش کنشگران مردمی. خب بنا به همون تصور کلاسیکی که گفتم، جنگ رو همه تصور میکنن که از بالا در واقع تصمیم گیری میشه، اجرا میشه، پیش میاد، کنترل میشه. در واقع هدف ما جلب توجه شما به این هستش که خب پس مردم کجا هستن، مردم چقدر نقش میتونن داشته باشن و تجربه تاریخی و اجتماعی چطور نشون میده که مردم اونجا که میبایست در مواردی وارد شدن، بر عهده گرفتن و تأثیرگذاری داشتن و نقش آفرینی کردن برای اینکه اراده سیاستمداران خودشون رو تحت تأثیر قرار بدن. خب پس برعکس، برخلاف رویکردهای نخبه محور که صلح را امری وابسته به اراده سیاستمداران میدونن، جامعه شناسی صلح و نقش کنشگران مردمی، جنبش‌های مدنی، گروه‌های محلی و زنان در ایجاد و تداوم صلح تاکید داره. تجربه های جهانی هم که اگر یه سرچ ساده بفرمایید خیلی به راحتی در دسترس هستن، از افریقای جنوبی گرفته تا امریکای لاتین، نشون داده که صلح واقعی وقتی ممکن میشه که مردم به اون باور داشته باشن و در اون مشارکت فعال داشته باشن و در این حال ازش مراقبت کنن، یعنی ضامن تداومش باشن، برخلاف تصور عمومی که با عامل بازدارنده جنگ رو صرفا در سیاست گذاری های کلان یا قدرت های نظامی جستجو میکنن. جامعه شناسی سیاسی و مطالعات صلح نشان میدهند که توده های منسجم و دارای سرمایه اجتماعی بالا میتوانند نقش محوری در جلوگیری از وقوع جنگ ایفا کنند. خب بعد بحث انسجام اجتماعی پیش میاد که فکر میکنم آقای دکتر محسودی هم به خوبی بهش اشاره کردن، بحث پیوستگی، اعتماد، همبستگی، مشارکت در میان اعضای جامعه. در پی اون جنگ 12 روزه خب ما تحلیل‌های متنوعی شنیدیم که آره مردم ایران نشون دادن که چقدر همبستگی دارن، چقدر انسجام دارن اینها. حالا من میخوام واقعا از شما بپرسم واقعا چقدر این نهادینه بوده، چقدر واقعا عمق داشته، چقدر فراگیر بوده و واقعا شما نمودهای همبستگی و انسجام قوی رو در مورد مردم دیدید؟ حالا میشه راجبش بیشتر صحبت کنیم. خب بعد امیل دورکیم هم که باز از جامعه شناسان کلاسیک به حساب میاد، ایشون هم پیشترت نظم اجتماعی رو انسجام دونسته و اینکه انسجام مانع بروز خشونت درونی میشه و انسجام اجتماعی نه تنها مانع فروپاشی جامعه از درون میشه، بلکه از اون در برابر تهدیدهای بیرونی هم محافظت میکنه. باز اگه برگردیم به صحبت‌های یوهان گالتونگ نروژ که قبلا هم بهش اشاره کردم که طراح نظریه صلح مثبت هست، ایشون بر این باور بود که جوامع که با ساختارهای اجتماعی عادلانه و سطح بالای همبستگی درونی تعارض‌ها رو پیش از آن که به خشونت تبدیل بشن مهار میکنن. صلح مثبت رو مشتمل بر ایجاد روابط سالم، نظام‌های اجتماعی عادلانه و حل و فصل مناقشات میدونست. خب این بحث در واقع صلح مثبت از منظر جامعه شناسی سلامت هم که حتی بخوایم بهش نگاه کنیم، چون صلح و سلامت با هم دیگه یه مقدار زیادی همپوشانی دارن. خب روابط سالم یعنی در واقع روابطی که مبتنی بر سرمایه اجتماعی قوی هست، یعنی اعتماد متقابل، احساس در واقع عدالت، احساس که ما فاصله های زیادی با هم نداریم، اون طبقات اقتصادی اجتماعی که خانم دکتر هم بهش اشاره کردن به خوبی، آیا واقعا در سطح جامعه ما به صورت فراگیر ما احساس تفاوت های طبقاتی نمی کنیم؟ آیا احساس در واقع دو سویه بودن نمی کنیم؟ احساس دو قطبی بودن جامعه نمی کنیم؟ اگه بخوایم به شاخص های اقتصادی مشخص استناد کنیم، ضریب جینی که کار اقتصاددانان هست نشون میده که یکی از در واقع نابرابرترین ساختارهای اقتصادی اجتماعی رو ما داریم. اون کجا و در واقع اون همبستگی که شما معتقد هستین که شکل گرفته کجا؟ و این سوال مطرح میشه، آیا نمیشه ما به در واقع زمانی فکر بکنیم که انسان‌ها اعمال خشونت رو که جنگ یکی از بارزترین اشکالش هست مبنای حل و فصل اختلافات خودشون ندونن؟ مگر نه اینکه ابزارهای گفتگوی مدنی، نهادهای حل اختلاف و فرهنگ تحمل تفاوت‌ها میتونن جایگزین اعمال خشونت‌های در واقع مخاصمه آمیز، مثل در واقع جایگزین گلوله و بمب آتش بشن؟ در کشورهایی که مردم احساس تعلق به سرنوشت جمعیشون دارن، کمتر ممکن هست که نیروهای افراطی یا دولت‌های مداخله‌گر بتونن با تحریک احساسات قومی، قومیتی، مذهبی یا طبقاتی بذر جنگ داخلی یا تنش خارجی رو بکارن. رابرت پاتنام هم در مطالعات خودش باز در ارجاع به سرمایه اجتماعی، یعنی شبکه‌های اعتماد، مشارکت مدنی و انسجام گروهی، نقش اساسی براش قائل میشه برای سرمایه اجتماعی در کارکرد دموکراسی و اینکه مانع از سقوط جامعه به ورطه افراط‌گرایی میشه. همین سرمایه اجتماعی هست که در شرایط بحرانی مانند جنگ جامعه رو قادر میسازد با تکیه بر عقلانیت جمعی تصمیم بگیرد و تحت تاثیر تبلیغات یا سیاست‌های جنگ طلبانه قرار نگیرد. اونهایی که میگن چرا ما همبستگی احساس کردیم تو اون 12 روز، یعنی 12 روزه یه اتفاقی افتاد که قبلش آنچنان نمودی ازش نمیدیدیم و داستان همینجاست که چطور شد در اون شرایط چه اتفاقی میفته که یهو ما احساس میکنیم که همبستگی اجتماعی تقویت شد. در جوامعی با انسجام اجتماعی بالا، مردم از آگاهی سیاسی و مشارکت مدنی فعال برخوردار هستند. هم اصلا همین که مردم اصلا کی هستن؟ یه شهروند که هم وظیفه داره، هم در واقع تکالیفی داره و هم بهره مندی هایی به عنوان یک شهروند میبره، کی هست؟ تو تعاریف ما چه کسی رو ما شهروند میدونیم؟ وقتی که عدالت محورانه بخوایم تو در واقع، وقتی که استان های ایران رو شما در واقع میخواین به دسته بندی کنید، به شما میگن یه خط بکشین، نصفی از استان ها رو بذارین تو گروه استان های محروم و نصفشون رو بذارین تو گروه استان‌های برخوردار. شما آیا میتونید این کار رو به راحتی انجام بدید یا خیلی باید فکر کنید؟ معادلات پیچیده‌ای میاد تو کار. خیلی راحت من الان یه اسم یه استان رو ببرم، شما بگید که این استان جزء استان‌های محروم هست یا نه. این یعنی چی؟ اگه بگم سیستان و بلوچستان، اگه بگم ایلام، شما اینو سخته واسهتون که بدونید کدومی که از این گروه‌ها قرار می‌گیره. و این همون جامعه‌ای هست که شما میگی ما انسجام اجتماعی قوی داریم. آیا واقعا یه فردی که به اصطلاح بلوچ هست همونقدر احساس همبستگی میکنه، احساس عدالت میکنه که در واقع یک کسی که خودش رو فارس میدونه و از همون مواهب اجتماعی و فرصتهای رشد در ساختار اقتصادی اجتماعی و سیاسی برخوردار هست که سایرین؟ خب من چون در واقع فرصتم کم هست، سعی میکنم اسلایدها رو سریع‌تر پیش ببرم. پس توده‌های منسجم اگر انسجامی وجود داشته باشه، اون وقت هستش که سیاست‌گذاران را پاسخگو می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تصمیماتی پشت درهای بسته گرفته بشه و سرنوشت یک ملت را اجازه نمی‌دهند که به جنگ بخوره. خب پس انسجام اجتماعی یک سرمایه نامرئی اما حیاتی برای اجتماع، برای جوامع هست در مسیر صلح پایدار. کشورهای اسکاندیناوی هم نمونه بارز اون هستن. شما چند بار تا حالا شنیدید که اونا دوچار مخاصمه بشن با همسایگانشون؟ خب و این آخرین اسلاید هست فکر میکنم. صلح در بستر نابرابری های جهانی. ما قائل به نابرابری هستیم، منتها تفاوت این هستش که ما به اصطلاح راهکار و راهچاره رو، چاره کار رو در واقع در جنگ نمیبینیم، میتونیم جور دیگری تصور کنیم. در سطح جهانی جامعه شناسی صلح با نقد ساختارهای نابرابری نظم جهانی نظیر استعمار، امپریالیسم، نئولیبرالیسم، نابرابری‌های زیست محیطی به دنبال تبیین ریشه‌های خشونت در مقیاس کلان هست. به باور بسیاری از اندیشمندان این حوزه بدون عدالت جهانی امکان صلح پایدار وجود نداره و به همین ترتیب مهاجرت‌های اجباری، بحران اقلیمی و فقر جهانی نمودهایی از خشونت ساختاری هستند. این آخریش بود. ضرورت حفظ و ارتقای انسجام اجتماعی را البته میتوان به سطوحی فراگیرتر هم تسری داد، نه فقط مردهای ملیمون. سطوحی فراگیرتر جایی که ارزش‌های مشترک انسانی و نه فقط سکنای آدم‌ها درون مرزهای جغرافیایی قراردادی که یادمون باشه قراردادی هستند و متغیر میتونن باشن، مبنای تعلق خاطر، تعلق خاطر جمعی و شکلگیری همبستگی انسان‌های عدالت‌جو، جنبش‌های مردمی در مقابل جنگ طلبی، جنگ افروزی‌ها، خشونت گستری‌ها در اشکال مختلف اون بشه. من بسیار سپاسگزارم از صبوری شما و وقت توجهتون.